در احکام به درد نمی‌خوره اگر ثابت بشه. نکته بعد این که آیا اصلا ما نیاز به المرجال داریم یا نداریم، بعد این بحث مطرح بشه از این چیزی در میاد که ما به المرجال نیاز نداریم یا خیر. این تقریبا مهمترین دلیلی که بر عدم نیاز به المرجال گفته شد، حجیت کتب اربعه به ویژه کافی. چند دلیل ذکر شد که به نظر اومد دلائل مطمئنی نبود. دلیل بعدی که حاجی در خاتم مستدرک نقل کرده اینی که شهادت رو قدس الله روحه به صحت اخباره فی خطبه کتاب، در مقدمه کتاب حرفی زده که این نشون میده که کتاب کافی همش روایات صحیح هست. اینجوری گفته قلت، یعنی کلینی رحمت الله علیه به اون کسی که درخواست کرده کافی براشون نوشته، قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کا کتاب کاف یجمع فیه جمیع فنون دین، گفت که کتاب میخوای که کافی باشه، من میخوام بخونم همه فنون دین رو داشته باشه، یعنی از عقاید داشته باشه تا مسائل اخلاقی امامت تا فقه تا مثلا روایات عرض کنم خدمت شما مستحبات مکروهات و اینا. بعد میگه این چی باشه؟ بالآثار صحیحت عن صادقین علیهم السلام، اینا از آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشه. و سنن القائمت التي يعمل عليها العمل، و اون سنت هایی که عمل میشه. و بها یعدا فرض الله عز و جل، که دیگه ادای دین بشه، و سنت پیغمبر، تا اینکه خود کلینی هم فرموده قد یسر الله و له الهم تعلیف ما سألت، میگه من خواستی بالآثار صحیحتن صادقین باشه، قد یسر الله الحمدلله انجام شد، یعنی من اینو بالآثار صحیحتن صادقین نمیشم. اینجا حاجی میفرماد که حاضر کلام منها صریحون، که این خطبه بعد از تعریف کتاب بوده. چون اولین شبهه اینه که آقا اینو خیلی از مقدمه ها رو کتب زیادی داری مقدمه رو نوشته وارد کتاب شده بعد توفیق پیدا نکرد ادامه پیدا کنه، مثل چی؟ مثل شرح کافی که مرحوم میر داماد نوشته اسمش رواشه، ایشون شروع کرده مقدمه رو نوشته یه مبسوط راجع به مشیخه و مسائل علم حدیث و رسیده به خطبه کلینی متوقف شده. خب ممکنه که بیا این حرفی کلینی زده اول نوشته بعد 20 سال طول کشیده اصلا 100 بار روشش عوض شده. حاجی میگه این نیست. چرا؟ چون میگه قد یسر الله لی و له بس یسر الله و له هم تعلیف ما سهل الحمدلله اون خاصی میسر شد، نشون میده خطبه رو بعد از کتاب نوشته. حالا وجهش چیه؟ میگه وجهش اینه که این شهادته، باید شهادت رو بپذیری، شهادت بده بعد صحت کتاب. ما این بحث رو چند بار هم سال گذاشته هم این سال اول جلسه عرض کردیم که صحیح نزد دو جلسه دوم صحیح نزد خودم ها، این صحیحی که نزد ما هست که نیست، صحیحی که امروز نزد ما هست اصلا به محتوا کاری نداره، متن سند رو بررسی میکنه و میگه سند صحیح است. حالا ممکنه کل متن جعلی باشه، راجع فهمیدی به سند فقط کار داره. صحیحی که قدمون میگفتن یعنی صادر شده از معصوم، براش هم شروطی میذاشتن همون که قبلا عرض کردیم، توی بیشتر اصول باشه یا تو اصول بعضی از اصول باشه یا تو اصول افراد مهم باشه، اصحاب بهش عنایت کرده باشن، مثلا گفتن آره آقا ما دیدیم شاگردای زراره و محمد ابن مسلم این روایت رو نقل کنن. صحیحی که اونا میگفتن لزوماً به وثاقت راوی بر نمیگشت، مثل مثالی که ما زدیم که تو مدرسه اتفاقی میفته، یعنی از قرائن شما تشخیص میدید، اون قرائن امروز دست ما هست. خب اینجا من قبل از این که وارد بشم حرف حاجی رو بزنم، برای اینکه بحث رو بگم، این بحث خیلی بحث روزه، دلیل آیت الله شب زنده دار رو خدمت شما عرض می‌کنم. ایشون از اینجا چی فهمیده؟ آقای شب زنده دار حفظه الله خب قائل به عرض کنم حجیت کتاب کافی، البته قائل حجیتی که در تعارض ممکنه روایت رو نپذیره ها، ولی به عنوان بد و هم میگه این شهادت انحلالیه، یعنی به تک تک این 16 هزار روایت شهادت داده کلینی. و حتی شما 10 تا 20 تا 30 تا مثال نقد پیدا کنی ها
رد
نمیشه همش، اون 20 تا رو گذاشتی کنار. بله مثلا چی؟ اگه شما روایت پیدا کردی خلاف قرآن بود، یا این یه دونه رو نمیپذیری. روایت پیدا کردی که اصحاب به خلاف اون عمل کرده بودن، میگه این یه دونه رو هم نمیپذیری، ولی شهادت کلینی به تک تک افراد برمیگرده. عرض کنم خدمت شما که ایشون میگه معنای صحیح دو تاست، میتونه باشه. نه روایت مورد تاییده، مگر مثل این میمونه که مثل این فرض کنید راوی رو که نجاشی میگه ثقه، شما میگی ثقه، مگر اینکه شیخ طوسی بگه مثلا کذاب، بعد شما بررسی کنی حق با کی. تا مادامی که شیخ طوسی رو نیافته باشی کذاب گفته باشه توثیق نجاشی رو میپذیرید. اینجا هم همینه مخاطب. نه مخاطبین عموم رجالی های معاصر این حرف شیخ کلینی رو قبول نمی کنن. از این باب که میگن تصحیحی که شیخ کلینی گفته با تصحیحی که ما گفتیم فرق داره. توجه کردید به وساقت بر نمی گرده. خب بعد ما چون در حجیت خبر ثقه سه چهار تا منهج، یعنی چه هفت هشت تا منهج، سه تاش مورد عنایته. یکیش اینه که حجیت خبر ثقه، یکیش اینه که ببخشید حجیت قول رجالی، تو حجیت قول رجالی یکیش اینه که خبرت این آدم، یکیش اینه که داره شهادت میده، یکی اینه که داره اخبار میکنه، ان حسه روایت داره میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه شما من میگی من مینویسم، او برای استادش و شاگردش شهادت کرده، او برای شاگردش نجاشی روایت کرده توثیق و جرح رواتو. توجه کردید؟ و اون این هم بحثی که ترم گذشته راجبش چندین جلسه بحث کردیم. اونجا بعد شما بنا بحث اصولتون به این برسید که حجیت قول رجالی رو به چی میدونید. یعنی وقتی شما میگی باید حدیث موثوق به باشه، از چه جهت میپذیری موثوق به؟ از جهت مثلا توثیق رواتش رو، از جهت شهادت میپذیری، از جهت خبرویت خبره فنه میپذیری، از جهت اینکه اخبار میکنه یعنی روایت میکنه، هر کدوم هم مشکلاتی داره دیگه. اگر بگی شهادت، میگن شهادت چرا دوتا نباشه یکی باشه؟ اولا ثانیاً از کجا معلوم که انحسن باشه شهادت اجتهادی که شهادت محسوب؟ مثلا اینکه هم بگم من بررسی کردم به پیغمبر قسم حتما این آقا قاتله، میگن دیدی یا ندیدی؟ میگه نه ندیدم. میگن بسی چی؟ اون تحلیل شماست، به درد شهادت دادن نمون. اگر بگه خبرویت، توجه میفرمایید که از معاصرین آیت الله سند قبل اینو میگن، وقتی میگه از خبرویت، ما میگیم که مشکل خبرویت چیه؟ مشکل خبرویت اینه که اشکال نداره آدم به قول خبره عمل کنه، مادامی که بین شما و منهج خبره تفاوتی نیست. این اشکالی نداره، میخوام بگم یعنی اشکال عمده ای نداره، میشه بهش اشکال کرد. مثل چی؟ مثل این که شما مادام میتونی پشت سر امام جماعت وایسی نماز بخونی اقتدا کنی، که مثلا او مثل شما در طهارت باشه، اگر او قائل باشه بنزه یه موبایل اندرویدی هم خون به لباس باشه نماز خوندن اشکال نداره و شما این مبنا رو بدونی، میتونی بهش اقتدا کنی. درستی که نمیشه اصالت صحت جاری کرد. اصالت صحت جای جاری میکنن که یا مبناتون یکیه یا عرفن نمیدونی و معمولاً هم اکثریت مخالف شما فکر نمیکنن، وگرنه حتی ندونی و اکثریت مخالف شما فکر کنن باز نمیتونی بخونی. یعنی که قاعدتاً مثل فهم آیت الله جوادی افضل الله که دو بحث سوق المسلمین میگفتن که سوق المسلمین شما میری خرید میکنی نمیپرسی جایزه، این مادامیه که عرف برخلاف نباشه. اگر شما 100 بار خرید که 97 بارش 95 بارش 80 بارش حرام دادن خوردی، شما دیگه این سوق المسلمین، دیگه سوق المسلمین جاری توش نمیشه. درست میفهمید؟ این اصل از صد جاییه که یا مبناتون مشترکه، یا اگه مبنا هم مشترک نیست انقدر اختلاف نظر نیست که شما عرفا میگی شاید این با من هم نظر باشه، اصل از صد جاری میکنه. تو بحث شهادت وقتی شما تو خبرویت، وقتی شما نظر خبره رو میخوای بگیری، اگر بین شما و خبره اختلاف نظر نباشه خیلی انگار توش کمه. اما اگر اختلاف نظر باشه یا اختلاف نظرها عرفاً زیاد باشه، شما نمیتونی به قول خبر عمل کنی. مثل چی؟ مثل اینکه نجاشی مثلا فرض کنی، تا یه دونه رو حال نگیم نجاشی، میگه کسی دیگه که نسبت دروغ و نجاشی نگیم. یه آقای رجالی هست تا روایات کتاب روایت میبینه میگه نوشته قال صادق علیه السلام مثلا انا من پشت دیوار رو میبینم، میگه اه غلوف کرده، کذاب مفتره، یعنی کذاب رو میگه چون اهل غلوف دروغ میبندن کذاب رو ندیده طرف رو از روایتش گرفته. خب حالا شما رجوع میکنید اون آقا رجالیه کتاب اسم راوی میبینید میگه کذاب دیگه، نگفتم برای چی، چون نمیپذیرین و چون میگی آقا این کذاب گفتنش اصلا سر یه مسئله چیزی بود که برای من بالاتر اونم قلوب محسوب نمیشه. خب مثال زدم، پس شما به قول خبره وقتی میتونی عمل کنی که یا هم نظر باشی یا عرفاً انقدر نظرها متعدد نباشه، احتمال بدی و شما هم نظره. برای همین معاصرین میگن آقا نظر شیخ کلینی به درد ما نمیخوره، چون شیخ کلینی اصلا معلوم نیست رو چه مبنایی حرف زده. اولا یعنی که بی مبنا حرف زده، ما مبناشو نمیفهمیم. نه اینکه بی مبنا حرف زده، ما مبناشو نمیفهمیم.
اولا تو مقدمه مبناش فهمیده نمیشه،
نه فرموده چیز. کلینی کتاب رجال داشته متاسفانه، مثل صدوق که مقتل داشته، اینا نرسیده اما بسیار بیش از 5-4-5 برابر کتابایی که دست ما هست، بلکه بیشتر از 5 برابر به ما نرسید. یعنی شاید بیش از 3/4 کتابایی که نجاشی اسم برده به ما نرسید. تازه خود نجاشی میگه من همه آثار رو جمع نکردم، اونایی که دم دستم بوده رو جمع کردم.
خود نجاشی
مبناش باید بحث بشه، نه به اون شکل معلوم نیست. تو بعضی امور است عرض کنم خدمت شما که نظراتی هست، عرض کنم که این اگه نگه دارید شد آخر جلسه بشه همینو مطرح کرد. آقای شوبری تو این زمینه حرفی داره. بله
آقا، آقای سه مرحله یکی رو گفتیم، بعد سه مرحله سه تا مشخصات که خبره باشه شهادت باشه.
نه سه تا بحث، سه تا روش اصلی اینه که خبره باشه، یا به خبره رجوع کنی، یا شهادت بده، یا روایت کنی. بله، قول چهارم اینه که شما به اطمینان برسی. حالا چون قبلا گذشته بحث، حالا دیگه نمیخوام واردش بشم. عرض کنم نظر شما که خب الان کلینی فرمود صحیح، کلینی که فرمود صحیح یعنی چی صحیح؟ من اینجا میام قبل از اینکه وارد بحث بشم، برای اینکه بگم بحث هنوز بحث روز جامعه هست، یعنی بحث بر نیافتاده. دو تا جمله از آقای چبندار میخونم ببینم نظرتون چیه. ایشون میفرماد صحیح، قطعا این صحیحه که بعد از مرحوم ابن طاووس در علم درایه باب شده نیست، ما عرض کردیم مثلا چیز دیگر تو سنده، فقط به راوی. این است اونی که زمان کلینیه دو تا احتمال میتونه داشته باشه. احتمال اول یعنی الاثار صادر من المعصومین لبیان الحکم الواقعی. بگیم اینو از کجا شما فرمودی صحیح به این معناست؟ یعنی آثار وارده از اهل بیت، آثاری که از اهل بیت روایت شده صادر شده. میگه کجا فهمیدیم؟ میگه مرحوم محقق خویی در ترجمه فلانی در موجمشون فرموده صحیح الحدیثه. و صحیح الحدیث یعنی چی؟ یعنی وارد از معصوم در بیان حکم واقعی. اگر این باشه، ایشون میفرماد اگر این باشه، خب پس داره کلینی خبر میده که روایات کتابان همه از معصوم رسیده. بعد شما میگی اینو ادعا میکنی، اجتهاد میکنی، یا فهمیدی میگه نه آقا اینا انقدر نزدیک بودن به عصر معصوم، قرائنی دستشون بوده که محتمل الحسه، چون محتمل الحسه ما میپذیریم. این حالت اول. تمام به نظر شما این هم؟ یا یه بار دیگه تکرار؟
اولش که یه مشکلی داشت، احتمال
ثابت
نشد
برای
شما.
نه حالا یکیش اینه اصلا که اولا صحیح الحدیث به این معناست، آقای خویی درباره یه نفر خاصه توضیح بده و شاید به این معنا، وگرنه افراد زیادی صحیح الحدیث داریم در کتب رجالی، و هر کجا صحیح الحدیث دید یعنی وارد از معصوم در بیان آقای واقعی تمام صحیح الحدیث ها رو. خب میدونی حرف یعنی چی؟ یعنی که شما دیگه به زنجیره روایت توجه نکن، به فلانی که رسیدی صحیح الحدیثه. خب شما این همه صحیح الحدیث دارید، آیا میپذیرید همچین حرفی رو؟ نویسنده همچین حرفی میخواسته بزنه؟ خود آقای خویی همچین حرفی رو قبول داره؟ یعنی صرف این که یه جا صحیح الحدیث به این معنا یکی استفاده کرده، شما میتونید بگید صحیحه ای که کلی گفته یعنی این؟ غیر از این که روایات متعددی در کتاب کافی هست که مقطوعه، مرسله. از اون میفرمایید حالا چون ایشون یه جوابی میدن من تا اینجا نگه میدارم. این احتمال عرض کنم خدمت شما که خود کلمه صحیح نزد قدما، بله وقتی میگفتن حدیث صحیحه یعنی از نظر اون اعتبار داشته، اما اینکه بگی این یعنی حتما وارد شده از معصوم، این دلیل میخواد. اگر واقعا صحیح به این معنا بود خیلی از بحث جلو رفته بود. یعنی اینکه حتما این روایت امام صادق فرموده، وقت در این صورت در چه فقط یه حالت میشه که شما روایت رو نپذیرید، اونم که از تقیه باشه، این مشکل جهتی داشته باشه. کجا میگی منظورش همین بوده؟ برای کلینی شاید منظورش این بود که حجته، یعنی من حجت اینو میدونم صحیح، ما الان میگیم حجت دیگه. شاید کلینی هم نظرش معتبر بوده نه وارد. تو میفهمید؟ چون واقعا بعضی از اینا رو سخته بگیم وارد، مثلا مقطوعه، اصلا به معصوم نرسیده روایت، یعنی روایت رو میایی سندش به معصوم نمیرسه. غیر از این که اگه همچین چیزی بود، یعنی اگر همچه چیزی بود که کلینی رحمت الله علیه روایاتو قطعا از معصوم میدونست، این همه سلسله سند برش نقد کرد. خب شما مثلا نگاه کنید وقتی مرحوم صدوق میگه من کتاب روایاتی رو میارم که بین خودم و خدا حجت بین خودم و خدا و حکم صحتش میکنم، بیشتر کتابو نگاه کنید روایاتشو بدون سند آورده برده تو مشیخه. ترجمه کنید اونجا هم بخش زیادی از روایات رو مشیخش رو ذکر نکرده، بعضی هم میگن یادش رفته، مثلا در حالی که خیلی بعید یادش رفته باشه. به نظر میسه چون کتاب روایات و حجت میدونسته نزد خودش و خدا، گفته دیگه حالا حیف برای چیز سند رو بنویسن و مخاطب منم قرار حجت های منو بپذیره دیگه، مقلد منه. مثل مرجع تقلید که در رساله عملیاش که ادله احکام رو نمی نویسه که دیگه، درسته؟ توجه می فرمون؟ نه این یه قرینه است برای اون مؤیده، وگرنه به چه دلیل شیخ کلینی این تمام روایاتش رو تایید کرده سندش رو بیاره؟ توجه می کنید؟ در حالی که جالبه مثلا فرض کنید کمتر روایتی در کتاب کافیه که معلق نباشه. یعنی چی؟ یعنی شیخ کلینی به شدت براش خلاصه کردن مهم بوده. اگر این کافی بود میخوندم براتون، مثلا روایت اول اینجوریه، از مثلا علی ابن ابراهیم، از پدرش، از سهل ابن زیاد، از مثلا فرض کنید ابن ابی عمید، امام صادق مثلا. خب روایت بعدی چون ابراهیم علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشمو داره، خب تا اینجا رو نیورده، زیر سهل نوشته سهل، بعد مثلا این دفعه از ابن ابی عمر نیست، یکی دیگه است. بعد روایت پایین نگاه میکنی نوشته ابن ابی عمر مثلا، یعنی تا چهار نفر رو رد میکنه. کافی کمتر روایتی توش هست که تعلیق نداشته، یعنی معلق به هم نباشه روایاتش، به حاضر اسناد که تا دلتون بخواد داره. یعنی چی؟ یعنی براش اصلا به حاضر اسناد برای چی میگی؟ آقا شما که گفتی صحیح هست دیگه، این یه قرینه قابل اعتناه که مرحوم کلینی سند رو بخواد ذکر کنه، و یعنی قرار بود اینو وارد شده است. کما اینکه مثلا قال صادق علیه السلام قال رسول الله، سند چرا نمیگه امام صادق؟ چون وقتی سند، یعنی میخوام بگم وقتی صدورش برای شما محرز میشه از پیغمبر، چون امام صادق صدور محرز میشه دیگه، لذا امام صادق نمیگه ان ابی ان جدی، اگرم چهار دفعه میگه برای که شبهشو با اهل سنت حل کنه، حدیثی حدیث و ابی حدیث دیگه نمیگه دیگه. وقتی شما یقین به صدور پیدا میکنی یا قطع به صدور پیدا میکنی دیگه تکرار نمیکنه هی سندو بگی. این یه قرینه است، البته دلیل نیست. نه با غیر از این که ما از معنای صحیح بگیم این یعنی حدیث صادر، این دلیل میخواد و با یه دونه مؤید که آیت الله شبزون داره حفظه الله بگن آقای خویی در یه جای کتابش صحیح الحدیث این معنا کرده، انصافا خودمون میپذیریم که آقای خویی تمام صحیح الحدیث های معتمد رجال رو این معنا گرفته. اولا ثانیا ما ملتزم به صحیح الحدیث هستیم، بیش از 200 راوی نوشتن صحیح الحدیث. خب شما یعنی دیگه مثلا به مشایخ اون راوی توجه نواز بکنی، بگی 5 نفر بین این و امام فاصله است ولش کن، این صحیح الحدیثه. آیا یک مورد داریم کسی همچین ادعای کرده باشه در تاریخ؟ به نظر میرسه این احتمال اگر دلائل کافی برش داشتیم میشد مسئله محتمل الحس بودن رو پذیرفت، ولی برای احتمال اول دلیل کافی نداریم، خلافش هم قرینه داریم. ایشون هم پافشاری روی عرض کنم منظر شما که احتمال اول نمی کنه، یه این احتمال اول سوال داریم.
حجت
و وارد بودن حدیث چیه؟ اگر وارد باشه از معصوم، از معصوم وارد شده باشه حجت، مگر اینکه در جهتش حرف داشته باشه شما، مثلا طبیعتا صادر شده، طوریتا صادر شده، ان هزلنه ان جدن نیست، توجه میکنی که اونجا مثلا فرض کنید میری تو اصول فقه اون مباحثی که مطرح میشه که شرایط رو بررسی میکنی، مثلا یا برای تقیه قرائنی وجود داره که مثلا آیا فقهای اون عصر فتواشون چیست، عرض کنم خدمت شما حاکم اون عصر چه میگه، امام یعنی اونجا تقیه مثلا موافقه اونا مخالفه، بعد بس عرض کنم خدمت شما که غیر از این دیگه وارد شده از معصوم. امام صادق مثلا فرموده که فرض بفرمایید میگن نظر شما راجع به شیخین چیه، مثلا نقل میکنه که حضرت فرموده امامان قاستان عادلان رحمت الله علیهم. خب این از امام مثلا اگر صادر شده شد، صادر جهتش مشکل داره، جهتش اینه که یا باید بگه از حسب یا باید بگه توری است، یعنی امام مراد جدیش و مراد استعمالیش فرق داره، در رحم خیلی خلاف ظاهره ها، یعنی اگه ما خبر از جای دیگه نمیرسیدیم هیچ وقت همچین معنی نمی کردیم که رحمت الله رو بگیم پیغمبر علیه امام. عادلان یعنی عدول از حق، قاستان از قاست معلوم، قاست ظاهر، قسط و مقسط به معنای عادل و قاست به معنای ظالم. بله قاستی اون داریم دیگه، همین اصلا
قاستی نوال
معاویه، طرفدار معاویه. عرض کنم خدمت شما که این معنای اول، برای معنای اول آیت الله شبزی دار حفظ الله دلیل محکمی ارائه نکرد، اگه دلیل محکمی را امی کردن خیلی حرف خوبی بود. نه حجت اهم، ببینید شما وقتی میگی وارد شده حجته، خب ما وقتی میگیم حجته دیگه نمیگیم قطعا این وارد شده، میگم بین من و خدا برای رفع تحیر عملی من حجت. راجع کردید حجت دوم فرقش با اولیه، تو وقتی میگی وارد شدی حتما امام صادق گفته و فقط ممکنه تقریبا گفته باشه از رو. اما تو حالتی که ما میگیم حدیث حجت، ما به واقع کار نداریم، به واقع که امام صادق فرموده یا نه، میگم بین من و خدا این حجت، من میتونم چون بهش احتجاج کنم، حجت اصولیه. فرضو کردی حجت اصولی لزوما مطابق با واقع نیست، من میتونم احتجاج بهش بکنم. تو قبلی وارد شده حتما بله؟ بله اولی خیلی مهمتر از دومیه، چون وارد شده فقط شما جهتشو در رو بیاری، ولی تو دومی نه. شما هم وقتی میگی روایت صحیح امروز به این معناست، میخوای حکم صادر کنی که روایت صحیح هست، انا افتی به صحیح هست که نمیگی به حضرت عباس اینو امام صادق فرموده که این صحیح هست، یعنی من میتونم اینو حجت قرارش بدم بین خودم و خودم. دومی معنا را آقای شریزدان میفرمون که آثار صحیح را به معنای آثار معتبره بدونیم، یعنی همین آثار حجت. میگه در این صورت صدورش از معصوم ثابت به توضیح که مادیم نمی شود، بلکه فقط معتبر و قابل استناد است. بعد می فرماید اگر این معنای دوم هم مراد باشه بازم حجت. حرف کی؟ کلی میگی که آقا مهمترین اشکالی که وجود داره اینه که میگه آقا ملاک های اعتبار متفاوتن، ملاک اعتبار متفاوتن، شما از کجا میگی کلینی نظرش با شما یکیه؟ فرضو کردی؟ ایشون من این عبارتشون رو بخونم که خواستیم حرفی بزنیم دقیق گفته باشم. میفرماد که اگر به ما بگن حرف مرحوم کلینی اخباری که در کتاب آورده از نظر کلینی معتبره برای ما فایده نداره، چون برای ما مبنای مرحوم کلینی در باب حجیت خبر واحد معلوم نیست، شاید ایشان یه مبنایی داشته که ما را قبول نداریم، ما میگیم کبرایی در اصول وجود داره مبنی بر اینکه در باب اصالت و صحت چه موارد در چه مواردی میتوانیم فعل دیگری را هم به صحت کنیم. شخصی معامله یا عبادتی انجام داده برای ما موضوع اثر است، مثلا غسل کرده، وضوء گرفته، امام جماعت شده، میخوایم اقتدا کنیم، اختلاف فتوا داریم چه کار کنیم؟ میگه همینی که احراز نکردیم با ما اختلاف در فتوا دارد، در ما حمله به صحت اشکالی ندارد. پس اگر کلینی گفته که من اینا از آثار صحیح آوردم و منظور آثار معتبر و حجت باشه، خب کلینی گفته حجته، کلینی گفته حجته، شما هم نمیدونی مبنای کلینی چی بوده. خب مبنای کلینی نمیدونی چی بوده، شاید مثل مبنای ما بوده، ما حمله به صحت میکنیم، روایت رو میپذیریم.
شاید
کردیم مسالت و سه، اون وقتی کلینی گفته صحیحه دیگه، شما رجوع به خبره کردی، خبره هم گفته صحیحه،
مثلا من یک سری ملاقات وجودی رو باش به تحقیق برسیم، باید مثلا فردیات مثلا اونجا اصالت هستیم، ولی یه ملاقای اولیه رو باید باش به تحقیق برسیم. ولی
من خیال میکنم که اینجوری هم میشه گفت، میشه گفت که آقا اولا شما باید مبناتون رو روشن کنید که حجیت قول رجالی به چی چیه. اولا خب شما بس اونجا رو باید اینو تو مقدمتون بفرمایید، بگید من حجیت قول رجالی رو به عنوان خبره قبول دارم. بعد تو فرمودید چون اینجا میگه برای من معتبر است، ما اگر نجاشی هم بگه حدیث معتبره نمیپذیریم، ما نجاشی توثیق راوی کنه میپذیریم، نه اعتبار حدیثو. توجه فرمودین؟ پس اولا احتمالاً من اون مبنایشون رو ندیدم، احتمالاً آیت الله شبزار حفظه الله تو بحث حجیت قول رجالی باید قائل به حجیت حرف خبره بشن. توجه کردین؟ اونتا دیگران همون، چون اشکالی که ما میخوایم بکنیم اشکال به همون مبنا، نه اشکال به این حرف. اون مبنا رو عده‌ای نمیپذیرن که تقریبا اکثریت علل اطلاق هم یه جا درست کردم، من از محاسن آیت الله سند فقط میدونم ایشون هم اینو میگه، اونم اینه که میگن آقا وقتی مبنای ایشون رو نمیدونیم و مبناها به شدت متفاوت بوده، عرض کنم خدمت شما به چه دلیل بیایم پایبند به این حرف بشیم، مخصوصا اینکه معنای اون و اون حدیث با ما صحیح با ما زمان ما فرق میکنه. یه مثالی عرض کردم تو بحث سوق المسلمین، اینجا دقیقا جاریه، چیزهایی که برای کلینگ رحمت الله علیه حجته برای صدوق حجت نیست، چون کتاب من لا یحضر میتونست فقهیاتش دقیقا همون کافی باشه، نیست اینطوری، کاملا تفاوت دارن، بعضی اشتراکات دارن، یه عالمه هم افتراقات دارن. نظر مرحوم شیخ طوسی هم که تهذیب و جمع‌گله همینطور، بسیاری از روایات کافی هست تو تهذیب هم هست، بسیاری هم هست که در تهذیبه، بسیاری هم هست که در کافیه. وقتی مبانی همون قدما اینقدر متفاوته، توجه می‌فرمایید؟ مثل هم مدارس و قول مسلمی که عرض کردن، وقتی اینقدر تفاوته شما نمیتونید اینجا اصالت سرجاری کنید. بله یه احتمال اقلایی بدیم، اگه دوتا کلن مبنا بود قرائنی پیدا میکردیم، مرحوم مثلا کلینی اون مبنا اول قبول نداره که ما هم قبول نداریم، گفتیم انشالله مبنا ما رو قبول داره. ولی وقتی اصلا مبنا روشن نیست هیچی، همون قدما سه چهار جور نظر دارن، از اون کنیم. چون یقیناً اگر مرحوم طوسی، شیخ صدوق یا شیخ طوسی تمام کتاب کافی رو حجت میدونستن، شکل و سبک و سیاق کتاب خودشون فرق میکرد دیگه. ترجمه فرمایید یقیناً اینجوریه، چون موضوع فقهی بحث حج تو همون مسئله روایت در کافی هست که صدوق نیاورد. اگر اونو حجت میدونست خب باید میاورد، مخصوصاً این که شیخ صدوق گاهی روایت معارض آورده. ترجمه کردید گاهی شما ملاحظه رو نگاه میکنید، صدوق رحمت الله علیه که دو تا روایت معارض هم آورد، یعنی میگه آقا این دو تا هر دوش معتبرن، حالا شما دیگه حل تعارض کنید با بحث اصولیتون، تخییری هستید. تخییر عرض کنم خدمت شما که
ترجیح
هم هستید، ترجیح. ولی این روایتش، خب اگر نه باید بندش روایت کلینی رو هم میورد نه آورد. وقتی مبانی قدما اولا هیچ معلوم نیست، یعنی ما هیچی ازش نمیدونیم. دو، عرض کنم خدمت شما که نظر به محتوا توش جدی بوده، یعنی این که گاهی متن رو میخونه از متن روایت تشخیص میدن روایت هست، که این تو معاصرین جایی نداره دیگه. ما الان تو معاصرین کم میبینید کسی که بگن از متن روایت معلوم از متن، ما خیلی کم داریم کسی جرأت کرده باشه اینا بوده. یه نمونهش هم اینه که در کتاب تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه، آقای خویی میفرماد کسی که نظر در کتاب کنه یقین میکنه جعلیه و نویسندهش جاهله. مرحوم علامه عجزی پدر میگه کسی که نظر در کتاب کنه یقین میکنه معصوم بود. خب اینم که این عرض کنم مبنای خطرناکیه، ولی قدما به شدت بهش توجه میکردن. به بحث نجاشی ای رسیدیم عرض میکنم که مرحوم نجاشی بارها تو کتابش میگه متن روایتش دیدم، مثلا میگه متهمش به غلو کردن، من روایتش دیدم چیزی پیدا نکردم. یا میگه روایاتی نقل میکنه که فیه تخلیط، یعنی توجه به متن. وقتی توجه به متن یه ملاک، قطعاً باید شما اون وقت مبانی اعتقادی شیخ کلینی دستت بیاد، مبانی اعتقادی نجاشی دستت بیاد. همینطوری نمیشه متن روایتش گرفت. پس یه نکته این که ما هیچی از مبنای بزرگوارا نمیدونیم. دو، مبانیشون متفاوته، چون بین صدوق و کلینی و ابن ولید و عرض کنم طوسی و مفید و اینا تفاوت هست. راجعه میفهمیم مثلا برخیشون از ابن ابی حمید روایت مرسله رو نقل کنن قبول میکنن، برخیشون قبول نمیکنن. وقتی مبانیشون متفاوته شما حد و مبانی متعدده، نمیتونی بگی شاید هم فکر ما باشه، این همه نظره، نمیتونی شما بگی شاید هم فکر، یعنی اصالت صد انصافا نمیشه جاری کرد، چون دو نظر نیست که منم قرینه داشته باشم یکیش احتمالا نیست. عرض کنم خدمت شما که ایشون اینطوری میخوان پاسخ بدن، میفرماد که نکته بعدی هم این بود که ایشون باید قائل بشن حجیت قول رجالی به خبرویت، که اینم اکثریت نمیپذیرن.
خبرویت
هم باشه شما که مکتبی گفتید که اون رجالیت رجال سند رو تیز میکنه،
نه
خود سند.
یه وقتی
یه رجالی
مثل کلینی میگه
حجته،
یعنی سلسله سند حجته، نه
مختلف. نه وقتی میگه حجته، یعنی عرض کنم خدمت شما اینو میخواید بفرمایید. یه وقتی نجاشی میگه ثقه است و با خبرویتش میگه ثقه است، من باید اینو بفرمایید این مبنا رو داشته باشه. یه وقت نجاشی میاد میگه این حجته، این دیگه خیلی سخت پذیرشش. فرضو کردید؟ چون ما نجاشی رو به عنوان خبره توصیف پذیرفتیم، نه خبره در حدیث. چون اصلا مثلا برای خود نجاشی ما دلیلی نداریم که نجاشی عالم علم کلام بوده باشه که وقتی میگه این قلوب به ما بپذیر توجه میکن.
حالا کلینی رجالیه یا حدیثیه؟ یعنی وقتی میگه حجته
با مبنای اول، با مبنای اول به این کارا که ها نداشت، صاف میرفت میگه به مصادر گفته منتها دلیل نداشت. مبنای دوم یعنی حدیث حجته، به راوی کاری نداره. البته انشالله اگه فرصت شد عرض میکنم که حاجی توی کتاب خاتمه سعی میکنه بگه سعی این از قدما به روایت برمیگرد. ما عرض میکنیم شما مبناتون یک خبرویت، یه اشکال بهتون وارده، اونم اینه که مبانی متعدده، علمی هم به مبانی نداریم، چطور میگید اثار از سر؟ برای خودمون که مبنا رو حجیت رو به خوب رویت نمیدونیم، اصلا نمیتونیم این حرف رو بپذیریم.
چون شهادت و اطمینان هم قائل داره؟
بله
شهادت و اطمینان،
شهادت قائل داره اتمنان. مثلا صاحب مدارک قائل به شهادت، برای همین میگه باید دو تا رجالی شهادت بده.
اطمینان چی؟
اطمینان هم قائل داره از معاصرین، ولی نمیخوام وارد بشم، میترسم فرصت نشه. اطمینان منظور اینه که شما از قول نجاشی و اینا هیچ کدوم حجت نیست، باید اینقدر فحش کنی با اطمینان برسی، و این کار بسیار مشکله و گیریاب، و اینجوری اکثر روایتمون میمونه رو هوا. توجه میکنیم
حدیث صحیحه، شاید اصلا رجالش مشکل داشت، چرا چجوری با کنار هم میذاریم؟ بحث رو چیه خبر رجالی؟ یا میگن اگر کلینی گفت فلان؟
خب دیگه ایشون اینجوری پاسخ میده، میگه شاید نظر مبنای کلینی با ما یکی بوده، میگه حجت. ما میگیم این شاید اگر یه دونه دو تا نظر بود شاید، ولی وقتی از خودما 5 تا مدل نظر ما داریم، فقط مثلا فرض کنید که شیخ کلینی میگه محکمترین دلیل بر نماز عید قدی سنت قائمه پیغمبر است، شیخ صدوق میفرماید اینها رو کذابی گفته. بالاخره فرق داره مبنا، ترجمه کنیم. بعد ما نمیتونیم احتمال بدیم این لابد شاید نظرش ما یکی باشه، چون 5 تا 6 تا نظر فقط با نماز ما جزئیات نظراتشون هم دوزه نمیدونیم، گاهی یه روایت پیدا شده فهمیدیم. به چه دلیل کلینی رو اولویت بدیم؟ اوثق الناس، اون اوثق الناس خودش اوثقه، نه اینه که چیزی رو حجت بدونه. این به این معناست که شما بگی بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله شبیبی گفتن حجت، این ما میگیم فرمایش شما ما رو به این یاد میندازه. البته یه جوابی میده ایشون که عرض میکنه که آیت شبیبی میگن روایت حجته، آقا من که مقلد شما نیستم، مبانی متعدده. ایشون میگه نه، فرقش اینه که کلینی که میگه حجته محتمل الحسه. خب ما عرض میکنیم این محتمل الحسی که 5-6 تا محتمل الحس دیگه مخالفشه، نمیتونه انقدر محکم قلم داد بشه که شما بپذیرید، چون تفاوت زیاده. توجه فرمودین؟ مثل این میمونه که از یک روز، از یک واقعه تاریخی 7 مرجع تقلید بگن 100 سال پیش در مشروطه، 7 مرجع معاصر 100 سال پیش در مشروطه این اتفاق افتاد، انصافا نمیگن محتمل الحس دیگه، 100 سال پیش باباش یا پدر بزرگش نقل کرده باشه درست. بعد شما میبینی اینا با هم متفاوته. اینی که آخوند خراسانی رحمت الله علیه بعد از مشروطیت پشیمان شد، نخیر پشیمان نشد، هر دو رو بزرگان نقل کرد. خب شما چجوری قائل به حجیت میشی؟ توجه میکنی؟ با اینکه محتمل الحس هم هست. چی؟ عرض کنم محضر شما دو تا جواب میشه. یک، این آقای شوهری میفهمم میگه نجاشی کتاب رو برای عموم نوشته، یعنی وقتی کتاب نوشته گفته ثقه، برای مقلداش ننوشته، چون اصلا کتاب تو موضوع خاصی نیست، حکم خاصی نمیخواد صادر کنه، برای عمومی نوشته. رام وده راجبت عرض کنم خب شما راوی نوشته، کلینی نه، برای تعلیق اون شخصی که ازش خواسته، یا مرحوم صدوق برای اون شخصی که ازش خواسته کتاب نوشته، یعنی برای مقلدینش، برای طرفدارانش نوشته. و این نجاشی کتاب از طرفدارانش ننوشته گه میخواد بگه این چند تا کتاب داره، عرض کنم که این آدم ثقه هست یا نه، عرض کنم خدمت شما از چه کسایی روایت نقل کرده، از امام کاظم روایت داره یا نداره، امام صادق رو دیده یا ندیده، اصلا به روایت خاصی یا موضوع خاصی توجه نداره که بگه اینجا شد جد
یه باید
از کنم خدمت شما نه
که
من جمله دوم عرض کنم بنویسه
معلومه که خوب میدونه چند سال دیگه این کتابش دست به دست میشه و قطعا به جنش یا میرسه، نه این قرار نیست که من بوله می بنویسه برادران مقلد من فقط
من یادم نیست اگه همچین حرف زده باشه چون تو این موضوع یادم نیست. نکته دوم اینه که این عرض کردم فهمش شوبری عرض من نیست. نکته دوم اینه توجه می‌کنید جوابی که من حقیر میدم اینه که اونجا نجاشی توثیق کرده نه حجت، گفته این راستگوه نه حرفش حجته، دو تاست دیگه. اینجا ما رسیدیم به معنای آثار صحیح، این آثار معتبره، این کلینی به این معتبره حجته. خب نزد آقای کلینی که مبناش چی هر چی هر حجته توجه فهمودین، در صورتی که نجاشی اگر عرض کردم قبلشم نجاشی هم یک کتاب فقه نیست بگه این روایت حجت است، من میگم به درد ما نمیخوره، از این جهت فرقی نیست. مثلا میگه مثلا فرض کن احمد ابن محمد ابن عیسی ثقتون جلیل توثیق میکنه، یا اینکه بگه این روایت حجتون، ما روایت نجاشی حجتون رو نمیپذیریم، ما توثیقش رو میپذیریم. حالا اون بعد یه جای دیگه بحث کنیم که موانیش چی، ولی بالاخره اینی که توثیق میکنه با اینی که روایت رو حجت میکنه فرق اجمالا دیگه. اینجا شیخ اینجا کلینی نیومده بگه ببینید یه وقتی مثلا مرحوم عرض کنم خدمت شما ابن قولبه میفرماد من این رو از ثقات اخیار مشایخمون نقل کردم، یعنی این فرق داره تا اینکه شما بگی این کتاب حجتون بینی و بین الله. الان ما رسیدیم معنای اول مرحوم کلینی رو نمیپذیریم که احتمال دادن، احتمال دوم یعنی آثار خود معتبره شبیه به کتاب مرحوم صدوق که میگه حجت است. حجت برای کلینی دمتولره به حجت برای ما لزوما یکی نیست. اما اگر ما یک کتابی از شیخ کلینی داشتیم که میگفت سهل ابن زیاد ثقتون، اینجا خیلی احتمال عرض کنم محتمل الحسب بودن زیاد بود تا اینکه کل روایت، مخصوصا که در این کتاب فراوون روایت مرسله داریم، بگیم ایشون فرموده که برای من معتبره، خب خیلی سخته ما بگیم اگه اینطوری باشه میفتیم تو دامن تعارضات و حل نمیشه دیگه، چون با این مبنا بریم یه عالمه کتاب حجت پیدا میکنیم که این رو بذاریم که هم دیگه نمیتونیم حلش کنیم. توی مسئله سه تا نظر هست، ترجمه فرمونیم نه اون یه بحث دیگه است، من اونو قبول دارم. نه من اونو قبول دارم، باید سرجاش بحث کرد. اون یه مسئله دیگری میشه، میشه مبانی حجیت آراء رجالی. این بحث خارج و اگر اون بحث مهمی، اون بحث سرجاش مهمی که نظر چی هست، چون سال ترم رو داشته بحث کنیم واردش نخواستم باشه و یعنی بله اون بحث سرجاش مهمی. اما اجمالا ببینیم که کلینی بگه ثقه یا کلینی بگه حجت فرق دیگه، این هر عرض بنده بود آقای شوبری اونجوری فرموده، میگه نه اصلا این کتاب رو بر عمومی نوشته، فرموده ثقه لهو کتاب لهو نسخه روا عن ابی عبدالله، ایشون نخواست این کارو بکنه که ایشون گفت این کتاب حجت. اگر شما بپرسید از آقای شبدین دار که 16000 تا رو چطور حجته، میگه شهادت انحلالیه. به نظر ما اون دو تا مبنایی که ازشون عرض کردیم رو باید بپذیره کسی تا حرفش رو بپذیره. این
مبنای
به صورتی
که
فرقیم نیاز داره. بله.
مثلا
ما مبنا
رو
درست میکنیم،
هر
که
مبنا رو
جور در اومد. نه خب
آقا مبنا رو
نمیدونی
چی؟ خیلی از مبنای ما رو نمیدونیم تربیه میشنیم.
بله.
آره
ولی اینکه شد مبنای بساقت که آقا فهمون مهم بود حجیت قول رجالی به چیست، این منظورتون بود که به شهادت، به خبرویت، به روایت، به اطمینان، اینو باید یه جایی بحث کنید شما ببینید به چیست. و این از اون مسائل بغرنج ترم پیش بحث کردیم، آقای محسنی نقل میکنه از آقای خویی که میگه من نتونستم حل کنم مسئله رو، یعنی بحث سخته، به این راحتی نمیشه. این جان ملا تو اصول بس نظرت مشخص شده باشه که کدوم اینا رو میپذیری، هر کدوم هم معضلاتی داره. یعنی هر کدوم بگید عرض کردم شهادت شما ملاک طرف رو نمیدونید، ببخشید خوب رویت ملاک رو نمیدونید، در شهادت تعدد شرطه، محتمل الحس بودن شرطه، در روایت محتمل الحس بودن شرطه، ادله زیادی میتونن مخالفینش بیارن برای اینکه اینا اجتهادیه. تو بحث اطمینان هم حصولش مشکله، یعنی هم این میشه که یکی مثل آیت شهید حفظ الله انسدادی میشه، تعجب کنی، یعنی همین این موضوعیشون رو انسدادی کرده تو بحث رجالیشون انسدادیه در بتون، لذا روایت بیشتری از دیگران صحیح میدونه. چرا؟ چون که مجبور، شما وقتی انسداد صحیح پیدا میکنی باید یک کم چیکار کنی؟ تسامح کنی دیگه، تسامح مجبوره بکنی، چون هیچ کدوم این چهارتا رو نتونسته به پذیر محکم و مثلا هر کدوم رو گرفته گیر پیدا کرده. نه دیگه، مثلا فرض کنید که عرض کنم خدمت شما که افراد مختلف مبانیشون مختلفه، میگم آقای سند احتمال زیاد آقای شهرزاد خبرویتی است، صاحب مدارک پسر شهید ثانی اینا شهادتی است، معاصرین ما مثل آقای وحید و اینا روایتی است، ولی همه اینا معضلاتی داره که شما خیلی مطلب قشقاش دارید گیر میکنید توی توجه میکنید، لذا بیه که مدار شهید انسدادی میشه توی این موضوع. اگر مبنای نجاشی رو به دست آورده باشیم که احتمال اینی که محتمل الحس باشه میپذیریم، اگر به این رسیده باشیم او خبرت و اجتهاد کرده ولی مبناش به ما نزدیکه، مثلا حتی بگیم تضعیفاتش به ما نزدیک نیست، توضیحاتش به ما نزدیک، میشه اینجوری پذیریم. اما اگر مبنای اینطوری باشه که ایشون تو فرض بفرمایید به صرف نقل روایت کرامت از اهل بیت این رو غلو میدونه و مثلا فرض کن کسی صحابه نبی رو مثلا قبول نداره میگه کذابه، دیگه وقت نمیشه مطلق ضعیفاشو پذیرون. نمیگم میشه به دست آورد، نمیگم نمیشه به دست آورد، مثلا فرض کنید نجاشی رو میشه موارد رو به دست آورد که ایشون اساتید اهل سنت داشته و این بحث‌های خطرناکی، البته مثلا یحیی بن سعید قطان ناصبی رو توصیف کرد. از اینجا اون کسانی که میخوان مبنای مثل آی وحید اینا رو که روایتین اکثریت که بحثشون روایت یعنی محتمل الحسیه بزنن، میگن ایشون اصلا حس کجا بود؟ این شاگرد از اهل سنت هم بوده، نمونش اینه که بعضی از نواسب رو توصیف کرده، بعضی از زیدی هایی که قائل به امامت شیخینه و یحیی بن سعید قطان همون کسی که امام صادق رو تکذیب کرده. خلاصه بحث مفصله، باید سر جاش بحث بشه. یه صلوات معتمد کنم.